سورها و سوگها خیلی شاید مهمتر از اون برگزاری تشریفات و مناسک بوده است و الان هم باز به همین نسبت وجود داره، اما یه مقدار حالا کارکردها متفاوت شده.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب قاسمیان بزرگ، با همین رویکرد در خدمت شما باشیم. یکی از ویژگی های که از برنامه قبل در حقیقت در ذهن من باقی مونده، ارجاعات و مثال هایی است که شما به فراخور اتفاقهای تاریخی، رویدادها و یا یک شخص خاص میزنید. حتما با همین روی کرد اگر که جایی هم به نظرتون میرسه حتما از این ارجاعات بدید، بسیار بسیار سودمند هست و جذاب البته برای شنوندگان. در کنار روایت تبیینی و تشریحی که جناب روشن دارن، ما از این بچه شما هم استفاده بکنیم. در خدمتم.
خواهش میکنم در مورد مساجد صحبت کنیم.
مسجد و بازار. بله
بله، عرض کنم خدمت شما که اول میخواستم اشاره کنم به مطلب هفته پیش که صحبت کردیم در مورد مساجد. بیشتر مساجدی که به وجود اومدن توی بهترین نقطه شهر رو انتخاب میکردن. بله. و اون کار انجام میدادن و اون مناره ها اصولا سمبل دست انسان هست که رو به آسمان و خداوند هستش، ولی این فقط یک وجهش هست. وجه دیگرش این هستش که چون در اون زمان ها جی پی اس یا هیچ چیزی نبوده، کاروان هایی که میخواستن برن یک مسیر رو، بهترین نمونش هم میتونیم مسجد جامع یزد رو مثال بزنیم. بر اساس اون متوجه میشدن که این شهر الان ما به یزد رسیدیم، وارد شهر بشیم یا مسیر رو ادامه بدیم یا مسیر رو ما درست اومدیم. یکی از کاربری های مناره ها تو مساجد هستش. در مورد این چیزهایی که صحبت شد، من میتونم باز دوباره بگم همونطور که دوستم آقای روشن گفتن، ارتباطی که بین بازار و مسجد هستش، این در مراسم عید میتونه همین تقسیم احسان باشه که بینشون هست، کمک ها، دید و بازدید ها. توی این دید و بازدید ها خیلی اتفاقات مختلف میفته، چون ممکنه افراد توی یک زمان خاص میان اونجا میبینن. بله، همه اعیاد. بله. توی یه چیز که نیستش که مثلا عید قربان هست، عید قدیر هست، عید فطر هست و عید نوروز، بینش دیگه فاصله میفته. ممکنه اون عموم افراد چون فامیل نیستن ولی همکار هستن. درسته. و غیره، همدیگر اونجا بازدید همدیگر رو ببینن، ممکنه همون خرید باشه. یه موضوع دیگه هم که از قدیم بوده ولی خب الان تکنولوژی تغییر کرده، اون زمان اطلاع رسانی از طریق مساجد بوده.
تحقیقا.
بزرگترین نمونش مسجد امام تو نقش جهان است که اخبار مختلف، مالیات، همه اینا رو توی اونجا قید کرده. یه چیز دیگه هم که اونجا مطرح میشه همین سوالات مذهبی هست یا وجوهات اگه یه موقعی بخوان پرداخت کنن. جا داره اینم بگیم که بعضی از مساجد مثل مسجد شیخ لطف‌الله توی اصفهان اصلا مدرسه بوده، یعنی
بله.
تدریس تخصصی تدریسی بوده، یعنی به اون صورت عمومی نبوده که مردم هم بیان درس بخونن، تدریس کنن، هم به قول معروف مثل عبادت و اینا برای عموم باشه، چون اونجا خصوصی نماز هم میخونن، ولی این حالت رو نداشت. آخرین چیز هم که در مورد مصلا بود که دلیل اصلا به وجود اومدنش اینه که مساجد ظرفیت رو نداشتن و ممکن بود یک جایی که جمعیت خیلی زیادی بخوان یک جا جمع بشن، این مصلا رو به وجود آوردن که مثلا شاید نمیدونم مثال بزنم شاید 200,000 نفر، شاید کمتر بیشتر بخوان یک جا بیان. دسته که توی مساجد این کاربری رو نداره. من یه جمله کوتاه خواستم نام تکیه دولت بگم اگه اجازه هست. اونم این که تکیه دولت هدف اصلی ساختش این بود که قرار بود اونجا تات اجرا بشه.
بله.
ولی به دلیلی که نمیتونستن بیان کنن این کار به صورت دیگه انجام دادن. ما از این موارد زیاد داریم. داخل پرانتز، دارالفنون اصلا گروه موسیقی دلیلش که خواستن این کار انجام بشه گفتن که ما این موسیقی رو میخواییم برای نظامی ها.
بله.
یعنی برای درست. این کار که تونستن اوکیش رو بگیرن که این کار انجام، اینجا هم به همین صورت بود هم، ولی خیلی اتفاقات تاریخی هم اونجا افتاده جدای از این به قول معروف این موردی که اشاره کرد. ممنون.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب قاسمیان بزرگ. خب نازنین شنوندگان، من نخست از هر دو مهمان عالی مقام این کسب اجازه رو دارم و بعد شما رو دعوت میکنم که همراهیتون رو نخست از ما دریغ نفرمایید، اما رفت و برگشت درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت. موسیقی
کنه به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها دل آرمیده بر دامن افق نشسته سپیده ای ظهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن یک دم به افسانه گری همچو مرغ زهری نغمه سر کن دنیا دنیا تو عشق امیدی دل را شوری و نویدی دامن افق نشسته سپیده ای ظهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا امشب تو ای ظهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن یک دم به افسانه گری همچو مرغ سحری نغمه سر کن دنیا دنیا تو عشق امیدی دل را شوری و نویدی مستانه به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها مستانه به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها دل آرمیده بر دامن افق نشسته سپیده میداد مهیاب و مستانه به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها
22:46 دقیقه و 40 ثانیه در شامگاه 18 همین روز و شبی که هممون تیرمایی هستیم در آستانه عید بزرگ قربان. با شما عزیزان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها، برنامه اینجا چراغی روشن است، همدلتونیم، همراه ما باشید. آنچه که به واسطه برنامه امشب اینجا چراغی روشن است به شما تقدیم میکنیم، جغرافیای تاریخ تهران و فرهنگ عامه با محوریت قرار گرفتن در آستانه عید سعید قربان و خب کمی جلوتر عید سعید قدیر خم و آنچه که به عنوان دهه امامت و ولایت هم تعریف شده و این اعیاد رو هم شاد باشه عرض میکنم. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب آقای سعید روشن، مدیر عامل محترم مؤسسه تهران شناسی و پژوهشگر، همچنین جناب آقای مهدی قاسمیان، عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. در فاصله موسیقی که پخش میشد که تشکر میکنم از فواد دهنوی عزیز، تهیه‌کننده محترم برنامه بابت حسن سلیقه‌اش، نکته ای رو جناب روشن بزرگوار به عنوان تذکار که بسیار هم نکته مهمی هست گفتن، پیش از اینکه بخوایم به فراز دوم بحث تخصصیمون برسیم که البته این هم ارتباطی بهش پیدا کنه، مقوله وقف بود و حالا وقفهایی که به شکل خاص برای اعیاد سور و شادی آور و اعیادی مذهبی از این دست بود. در این نکته ابتدا جناب روشن شما مسئلتون رو تبیین بکنید و بعدم گام دوم بحث تخصصی رو در خدمتتون خواهم بود با طرح پرسش.
سپاس از اینکه مجالی پیدا شد درباره این موضوع مهم صحبت میان بیاد. ما همونطور که میدونید سنت وقف و سنت نذر از گذشته در بین ما
بله.
جریان داشت و برخی موقوفات موقوفاتی هستن که جایی که باید وقف هزینه بشه موارد جالبیه.
درسته،
ما وقتی که میگیم وقف بیشتر مثلا فکر میکنیم که حالا یک برای ایتام هست مثلا، یا برای عزاداری هست، یا برای مواردی از این دست هست، اما برخی از واقفان خوش سلیقه و خوشنیت می اومدن و وقف‌های جالبی رو انجام می‌دادن.
بله.
مثلا فرض کنید که فردی می اومد و وقف می‌کرد، میگفت که شب عید حتما برای همه برنج بدید. یا در گذشته کلاه خیلی مهم بود در فرهنگ عامه و میگه آقا کسی اگه کلاه نداره شب عید حتما برای او کلاه تهیه بشه، ولو بحبا. کلاه ارزان. یا مثلا کسی در جایی به زیارت رفته بالفرض کفشش گم شده یا دزدیده شده، میگفتم میگه نظر کفش میکرد، میگه شاد باید بره بیرون، شربت و شیرینی هم که برخورد نوزورات بود. کار دیگه ای که انجام میدادن نظر کتاب بود، میومدن و میگفتن خب ما در این روز دانش آموز داریم، طلبه داریم، افراد داریم، پولی ندارن کتابی بخرند، ما به نیت امیرالمومنین مثلا 110 تا کتاب یا 110 تا قرآن میدیم به مثلا فلانجا. یا برخی ها در این ایام نظر حیوانات میکردن، نظر کبوتر میکردن،
بله بله،
یا حتی بعضی نظر گربه میکردن که اینها گرسنگان رو سیر بکنه اطعام بدن. اینها رو معمولا سعی میکردن در مواقع شادی انجام بدن. این اهمیت بسیار زیادی داشت و برخی افراد هم در گذشته زیاد بود، گنجشک هایی که اسیر بودن یا کبوتر های اسیر بودن رو در این ایام سعی میکردن که آزاد بکنن، پول بکنن، آزاد کنن. اینا سنت هایی بوده که در گذشته وجود داشته و برخیش هنوز هم تداوم داره. من فقط خواستم در این مجال به سنت وقف و سنت نذر در این موارد اشاره بکنم که به هر حال امیدوارم که این موضوع بیشتر تسری پیدا بکنه و
انشاءالله
بهش پرداخته بشه.
قطعا دوستان عزیز شنونده بر این مسئله آگاه هستن که حالا مسئله به نام وقف رو حالا اگر خیلی دوباره نگاه تشرع بخوایم نگاه بکنیم، مسئله به نام نذر حتی پیش از ورود اسلام هم در کشورمون وجود داشت، ولی خب با پذیرش این دین هدایتگر و مبین شاید روی کرد به این دو مؤلفه، یعنی نذر و وقف، با تار و پود زندگی یکان یکان مردمان عزیز ایران هم بوده. جناب قاسمی، اگر در این نکته با این روی که یعنی مسئله نذر و وقف نکته‌ای هست مد نظر شما رو بشنویم و گام دوم تخصصی بحث رو آغاز بکنیم.
من در ادامه فقط یه مطلب کوتاه خواستم بگم، خواهش میکنم. آقای روشن حتی همه مطالب رو خیلی خوب و عالی توصیف کردن، ولی اینکه تهران در زمان اولش محدود به یک یا دو قومیت خاص بود، ولی به مرور زمان این قومیت ها مختلف شدن
بله.
و توی تاریخ مشخص شده که یک زمانی اودلاجان اصلا محله یهودی ها بوده.
درسته.
و بعد دیگه افراد دیگه مهاجرت کردن و در تهران مستقر شدن و جمعیت تهران رشد زیادی پیدا کرد. اینها برای خودشون مساجد مختلف ایجاد کردن، و دیگه مثلا مساجد آذری ها و هر غیره، و این باید در زمان های عید که میشه اینها اون افراد قومیت خودشون
درسته
دعوت میکنن و از همدیگه حمایت میکنن، از همون قومیت حمایت میکنن و اون یک پارچگی استانی هم هست ولی اون قومیت خودشون هم حمایت میکنن توی اون مکان خاص. اینم به نظر من خیلی تأثیر گذاره، هم اون حالت اتحاد رو نشون میده بین اون قومیت و اینکه اون اتحاد مردم در کل رو هم نشون میده.
نکته بسیار بسیار به جای بود. من وام میگیرم از فرمایش جناب قاسمیان، جناب روشن بزرگوار، در فراز دوم بحث تخصصیمون بریم سراغ اقوام مختلفی که چه حالا زمانی که تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد، چه پایتختایی که پیش از تهران وجود داشت، ما شاهد شکل‌گیری این کلونی‌ها در حقیقت بودیم. حالا مثلا جناب قاسمیان به آذری‌های نازنین اشاره کردن، کردها، بلوچ‌ها، اصفهانی‌ها، کاشانی‌ها، شیرازی‌ها، خراسانی‌ها و و و تمام اینها. با این رویکرد و با این نگاه هم با زاویه دید شما وارد بشیم، ببیشه این که خب در بسیاری از موارد، حالا وقتی درباره زمانهای قدیم ما اشاره و ارجاع میدیم، وقتی جایی مثل مثلا تهران، همدان یا هر جای دیگه به عنوان پایتخت انتخاب میشد، مثلا من آذری که حالا اتفاقا این پیشینه رو هم با افتخار دارم، دیگه لازم نبود مثلا فاصله میان شهری که دارم در اون زیست میکنم مثل پایتخت تا به جایی که به دنیا آمدم، حالا مثلا مانند اردبیل رو بخوام طی بکنم، حالا با اقوام خودم یا مردمان همزبان خودم مشکلمو مطرح بکنم، با همین جمع ها به قول معروف گفتنی مراکزی که برای اقوام مختلف وجود داشته حضور پیدا میکردم، چه اگر مشکلی داشتم، چه اگر میخواستم مشارکتی در یک حالا مسئله مانند همین مثلا مقوله وقف، نظر یا حضور متفاوت در برگزاری مراسم مختلف، چه برای مراسم شادیاور و سور، چه برای مراسمی که حالا به تعزیت و سوگواری منتج میشه. هنوز هم نمونه های فراوانی رو ما در گوشه و نقاط مختلف پایتخت میبینیم، مثلا مسجد آذری ها بازانگونی که جناب قاسمیان اشاره کردن و نظاری از این دست. و نکته جالبی که بازم از شما وام میگیرم که این نکته رو به من آموختید، مثل بسیاری از موارد دیگر که طی این دو برنامه از شما آموختم، حتی اقوامی که دیگه ممکن است امروز اصلا حضور فیزیکی دیگه نداشته باشه ولی اون جایگاه یا مأمنی که تعریف شده وجود داره. در خدمتتون جناب روشن بزرگ.
خواهش میکنم، شما ذره پروری فرم بودید که ما به هر حال شما بسیار آموختیم.
مهربان بزرگوارید و عزیز
بزرگوار هستید. همونطور که اشاره درستی رو فرمودید، ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده و معمولا هم هر جایی که پای تخت میشد،
بله،
یعنی تختگاه میشد، اقوام مختلف بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری می اومدن و در اونجا متمرکز میشدن. اما در تهران به سبب اهمیتی که در یکی دو سده اخیر پیدا کرد،
بله،
خب این جلوه بیشتری رو پیدا کرده و افراد مختلفی و اقوام مختلفی و ادیان مختلفی در اینجا حضور پیدا کردند. به همین دلیل فرهنگ تهران یک فرهنگ آلیاژی شده، یعنی نمیشد گفتش که این مثلا ترک ها هستن یا مثلا فارس ها هستن یا شمالی ها هستن، یک فرهنگ آلیاژیه. یعنی اگر یک فردی ترکی باشه در تهران، این ترک با ترک تبریز فرق میکنه، درسته ترکی صحبت میکنه، تبریزی هم
بله،
صورتون
بله.
در تبریز بره متوجه میشون که این مثلا بچه تهرانه،
درسته،
یا یک شمالی یا یک رشتی یا گیلکی میفهمن که این در تهران بوده، هرچند که هم زبان هست، هم ریشه هست، هم خون هست. پس یک فرهنگ آلیاژی شکل گرفته که همه در داخل اون نقش داشتن، به قول معروف در این آش همه نخودی انداختن داخلش،
بله،
حالا هر کس به تناسب اون جمعیتش و تاثیرگذاریش متفاوت بوده، که خب اقوام مختلفی رو که خیلی زیاد هم هستن، اما سعی میکنیم که برخی از اونها رو ما بر بشماریم و در این مجال کوتاه سعی میکنم به مواردی اشاره بکنم که شاید افراد کمتر از اون زاویه به اونها پرداختن.
بسیار عالی.
یکی از اقوام خیلی مهمی که در تهران نقش زیادی داشتن ارامنه بودند.
بله،
ارامنه خب برحال به سبب این که جزء مسیحیان هستند و جزء شاخه رسولان و معروف به ارامنه گریگوری، شاخه رسولان،
بله،
اینها تأثیرات زیادی رو در تهران گذاشتن. مثلا فرض کنید که شما در سورها یکی از چیزهایی که ما انجام میدیم خیلی شیرینی هست،
درست،
یا جشن تولدهایی که ما میگیریم عمدتاً کسانی که در گذشته جشن تولد می‌گرفتن شیرینی پزی‌هایی می‌رفتن که ارامنه اونها رو می‌پختن.
بله.
یعنی اگه در جشن‌های فردی نگاه بکنیم که شیرینی پزی ارامنه به اون سبک پخت شیرینی بسیار اثرگذار بود. بسیار اثرگذار.
درست.
و اینها اومدن به فرهنگ پخت شیرینی رو به صورت مدرن در بین ما جا انداختن. هرچند که ما الان راحت میریم یه شیرینی میخریم، ولی نمیدونیم که این شیرینی رو چند دهه قبل شیرینی پزان ارامنه پختند. چون شیرینی های سنتی خود ما به سبک الان نبود، آردش هم متفاوت بود.
درسته، کاملا.
مثلا فرض کنید که شیرینی سپهسالاری بود، کارهای دیگه بود، و اساسا ما چیزی به عنوان کیک تولد نداشتیم، هیچ موقع نداشتیم. ما افراد به دنیا می اومدن قربانی میکردیم براشون،
بله.
عقیقه میکردیم، ولی چیزی به عنوان جشن تولد، اولین سالگرد، دومین سالگرد، اینها نبود. کیک و خامه بودن که میریزن. اینها از شیرینی پزی اروپایی وارد شد و ارامنه جزو نخستین افراد بودن که این رو اصلا تسری دادن در تهران و در ایران.
بله.
مضافاً این که کاربرد کاکائو و خیلی چیزها رو اینها اومدن.
درسته.
من فقط خواستم یک اشاره بکنم که یک فرهنگی وارد شده، اومده حتی در کوچکترین مسائل سوری ما هم وارد شده و اهمیت پیدا کرده.
همون مسئله تطبیق پذیری دیگه.
بله. بله. مورد دیگه که داشتن در خصوص مسیحیان و ارامنه، جشن‌های خاص خودشون رو داشتن که خب مهمترینشون جشنی هستش که در تولد حضرت مسیح برگزار میشه.
بله.
و هم شیرینی‌های خاصی رو ارائه میکنن و مردم میرن میخرن، مثل شیرینی پاپا که میرن و استفاده میکنن، و همین که آذین‌بندی‌های خاصی میشه و مردم میتونن آذین‌بندی‌ها رو استفاده کنن و در اون سور اونها شرکت بکنن و این تعاملات رو داشته باشن. و در بافت‌های قدیم مردم هم در مراسم کلیسایی شرکت می‌کردن و شادباش می‌گفتن. این بسیار امر عادی بود. این یک گروهی بود که من خیلی گذرا عبور کردم. گروه دیگر گروه آشوریان هستند.
بله بله.
که آشوریان هم باز هم مسیحی هستند و اونها هم در همین ایامی که ما هستیم جشن اکیتو رو دارن که جشن خورشید هست، چون ها برای دوران بابل هستند و شمش یا خورشید براشون خیلی مهمه و در پرچمشون نقش بسته. اونها هم اثرگذاری بسیار زیادی داشتن و الان هم در همین تهران جشن اکیتو برگزار میشه، غیر از جشن‌های حالا مربوط به مسیحیت که حالا هست، جشن ملیشون هم برگزار میشه و این اهمیت داره. درباره برخی موارد که اقوامی که در ایران آمدند و تاثیرگذار بودند ولی الان دیگر نیستند، ما میتونیم به برخی از اقوام بودایی اشاره کنیم که خصوصا قبل از انقلاب که درآمد نفتی ایران بالا بود،
بله،
خیلی آمدن و به عنوان کارگر خانه در ایران شروع کردن به کار. حالا برخی در مرکز صنعتی، برخی ها در خانه ها.
درست.
و چون تعداد اینها زیاد بود، مراکز تجمعی بود و اینها چون بودیست بودن، جشن های مربوط به خودشون رو در همین تهران برگزار میکردن.
مثل فیلیپینی ها که قبل از برنامه ما هم گپ میزدیم اشاره کردیم.
مانند فیلیپینی ها که خب خیلی زیاد میومدن، هم قیمت مناسب میگرفتن و هم خوب کار میکردن و اینها اثرگذار بودن. چون فیلیپینا میگه که در دنیا به جوشکاری هم خیلی معروف هستن، یعنی یکی از بزرگترین جوشکاران دنیا فیلیپینی هستن. اما در مورد قوم دیگری که حائز اهمیت هست و باید اشاره بکنیم، اقوام ترک هستند که این ترک ها تجلیشون بیشتر از اقوام دیگه در تهران بوده است، مانند اقوام آذری که
بله.
در تهران خیلی به شدت آیینشون رو آوردن و مثلا در سوگشون اون شاه حسین یا حسینی که شما میبینید کاملا رسمی آذری هست.
بله.
و کاملا در جایی برگزار بشه میگن این مراسم آذری هست که خب خیلی با شور و حال هم برگزار میشه. یا فرض کنید که مراسم تشت گذاری در آیین محرم به همین نسبت. و همچنین ها در مورد عید قدیر هم بسیار بسیار جدی عمل میکرده.
درسته، کاملا
بسیار جدی براشون بود، چون شیعه بودن و اصلا بعد از دوران صفوی اینها خب خیلی جدی به این موضوع میپرداختن. و بیشترین شاید مساجدی هم که مادر مساجدی هستی که اقوام ترک زبان اومدن و ساختن، خصوصا در تهران کنونی اگر نگاه بکنیم اقوام ترک بیشتر در سمت غرب و جنوب غرب تهران
بله.
ساکن شدن و اصلا بعضی جاها کلا میشه بدون اینکه فارسی صحبت کرد مشکل رو حل کرد و رفت، برخلاف بعضی جاها مثل شرق که مثلا شمالی ها خب مثلا بیشتر بودن و اونجا کارهایی رو انجام دادن. مورد بعدی که حائز اهمیت است من در حاشیه عرض میکنم
طبعاً.
ما فقط مناسک رو نبینیم، خوراک ها هم خیلی اهمیت
درود بله بله.
فرض کنید که همین الان اعرابی که در تهران هستند، ما اعراب رو در تهران داریم در محل دولت آباد در مرکز شهر که اینها ایرانیان رانده شده از عراق هستند، معروف به معاودین، که اینها سالها و قرنها در عراق زندگی میکردند، هم قبل از انقلاب به دلیل اختلافاتی که ایران و شاه پیدا کرده بود اونها رو از اونجا راندن و اینها در شهرهای مختلف ساکن شدن از جمله تهران، و در زمان جنگ هم که باز دلیل اضافه ای شد که اونها رانده شدن، اینها فرهنگ خودشون رو آوردن در تهران و اینها در خصوصا در ماه رمضان، ماه مبارک، 30 شب بسیار مفصل برگزار میکنن، در شب میلاد امام حسن خیلی برنامه برگزار میکنن و در محرم دیگه جلوهشون دیگه بیش از
درست
اندازه میشه و برخی خوراک های رو دارن که ما در تهران نداریم، فقط در همونجا میشه استفاده کرد. من خواستم مثالی بزنم، مانند قیمه نجفی. شما را همین الان در هر رستوران بگی قیمه نجفی پیدا نمیکنید.
بله بله.
تنها قیمه ای که میشه قیمه نجفی نام برد و استفاده کرد در زمان دهه محرم هستش که نجفی های مقیم تهران، اعراب نجفی مقیم تهران میان و این رو میپزن. من خواستم فقط اشاره بکنم برخی خوراک ها رو اقوام فقط در یک زمان های خاصی
بله،
ارائه
بله،
میدن
بله.
و مثل ارامنه که خدمتون عرض کردم، مثل بله. اعراب که محضرتون عرض کردم، مانند خانساری ها که یک آبگوشت خیلی خاصی رو دارن که اصلا زرد نیست و بسیار بسیار پر ادویه است و خوشمزه است و فقط هم در ایام سورها و یا سوگها استفاده می کنن. و این خوراک ها و چشیدن مزه های مختلف یکی از کارکردهای مهم سورها و سوگها هست که اقوام مختلف رو ما میتونیم از اون زاویه بشناسیم. مثلا یکی از چیزهایی که حالا اشاره کردم قهوه عربی هست
بله،
که
بله.
فقط اون قهوه عربی که تو جای اعراب میپزند و دم میکنند رو فقط در همین مراسمات شما میتونید که ببینید که به صورت خاصی هم آماده میکنند و ارائه میدن. گروه دیگه از اقوام که در ایران و تهران هم هستن یهودی ها هستن که اونها هم جشن های خاص خودشون رو دارن و خوراک های ویژه خودشون رو دارن و برگزار میکنن مراسمشون، مثل جشن سوکا که در این جشن جشنی هستش که باید مدت یک هفته زیر سقف باز افراد خانواده اونجا ساکن
بله،
باشن.
بله.
اونها هم در تهران این کار رو انجام میدادن و جزو خورده فرهنگایی بود که وجود داشت. یک گروه دیگری به نام ترکمن ها که در تهران ساکن هستن و پیشترم اشاره کردیم، مراسمات سور و سوگ خاصی رو دارن. مثلا در ترکمن ها یک رسم خیلی جالبی دارن در سورهاشون که متفاوت از بقیه هست. اگر مردی به سن 63 سالگی برسه به سن پیامبر، برای جشن ویژه میگیرن، میگن این به عمر پیامبر رسید و یک مراسم خاصی میگیرن. اونهایی هم که در تهران هستن باز به همین نسبت این کار رو انجام میدن. برخی اقوام در سورهاشون مثلا در جشن‌های عروسیشون و جاهای دیگه قدیم رسم بود که حمام قرق میکردن.